تداوم بحران کرونا در عرصه ایران، همچنان آمار غیر رسمی حاکی از افزایش این بیماری در ایران دارد. نقطه پایان بحران کرونا در ایران کجاست؟ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست با توجه به شیوع کرونا در کشور به طور موقت همه زندانیان را آزاد کند. و حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با شما خواهد بود با آخرین خبرهای ورزشی. همانطور که در خبرها هم شنیدید، بحران کرونا در ایران روندی تصاعدی گرفته و آمار رسمی از مرگ 291 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس خبر می‌دهند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، حداقل 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. این آمار در حالی است که وزارت بهداشت ایران گفته است تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 291 نفر فوت کردند و شمار مبتلایان به 8042 تن رسیده است. آنطور که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، از ظهر روز دوشنبه 19 اسفند تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 881 نفر به شمار مبتلایان و 54 نفر به شمار قربانیان در کل کشور اضافه شده است. کیانوش جهانپور همچنین در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی سعی می کند شفاف سازی کند و درباره اختلافی که در میان آمارها دیده می شود تأکید می کند که سوء تفاهم از طرف رسانه هاست.
آمار ما آمار قطعی و رسمی است، مورد قبول مجامع جهانی، سازمان های بین المللی است، ولی این چه حالا افرادی با انگیزه های مختلف میان در این حوزه، من واقعا نمیدونم. بعضی که اساساً چنین نگفتن، مطالبشون درست منعکس نشده. دوم که واژه ها متاسفانه بعضن درست منتقل نمیشه. خود بنده ممکنه امروز بگم ما 24000 نمونه مشکوک گرفتیم از بیماران. حالا فردا صبح به ما میگن که آقا 24000 تا مریض دارن. اصلا که نیست. 24000 مورد بوده، بعد 7161 مورد مثلا مثبت بوده، سایر موارد منفی بوده، آنفولانزا یا سایر سندرم های حاد تنفسی بوده، ولی هر چه بوده کووید 19 نبود.
بخشی از جامعه پزشکی نیز نسبت به این ویروس هشدار دادند و تأکید می کنند که مردم نباید این ویروس را شوخی بگیرند، به دلیل اینکه آمار تلفات و مبتلایان می تواند بیشتر از اینها باشد. دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشور:
الان دوره حیاتیه. این اگر در این دوره ما چرخی ویروس رو قطع نکنیم و بخواد ویروس با همین شدت ادامه پیدا کنه، ما 100% تلفات زیادی خواهیم داشت. مردم خودشون گول نزنن که این 2% مرگ و میر داره، پس مرگ و میرش خیلی کمه. این ویروس در افرادی که های ریسکن، در دیابت زیاد بالای 10% مرگ و میر داره، سری از سنهای بالای 15-20% مرگ و میر داره، کسانی که کارشون به بیمارستان میکشه 10-12% مرگ و میر داره.
صبح روز سه‌شنبه 20 اسفند ما همچنین جمعی از پزشکان با انتشار بیانیه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار مدیریت واحد ستاد کشوری اپیدمی بیماری کرونا شدند. حسن روحانی، رئیس جمهور، نیز در تماس تلفنی با استانداران استانهای قم، گیلان و مازندران بر ضرورت اجرای جدی، دقیق و همراه با قاطعیت همه پروتکل‌ها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد. بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، بیشتر آمار تعداد جانباختگان مربوط به استان‌های تهران، قم، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی است. در بقیه شهرها هم اما تفاوتی نمی‌کند. آماری که مقامات رسمی محلی می‌گویند با آمار وزارت بهداشت متفاوت است. با همه اینها اما دولت ایران همچنان از قرنطینه شهرها و مناطق سرباز می زند. چند نماینده مجلس و مقام استانی خواستار قرنطینه استانها و شهرهای خود برای جلوگیری از تکرار شرایط بحرانی استان گیلان برای این مناطق شدند. بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس، در توییتی از استاندار فارس خواست برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا این استان را قرنطینه کند. او به مردم استان فارس گفت که پس از شنیدن دقیق گزارش‌های وزیر بهداشت داشت و رئیس مجلس به این نتیجه رسیده است که هر کس باید مراقب خود باشد. آقای پارسایی به استاندار فارس هشدار داد برای جلوگیری از تبدیل فارس به گیلان بعدی این استان را قرنطینه کنند و از سفر مردم به مقصد این استان جلوگیری. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از دولت حسن روحانی تأکید کرد که آنها اشتباه می‌کنند که واقعیت را به مردم نمی‌گویند. او نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار تورم تشبیه کرد. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت همانطور که برای اعلام نرخ تورم در کشور کالاهایی که تورمشان بالا بود را حذف می‌کردند، امروز هم شماری از مرگ و میرها را از دایره قربانیان کرونا بیرون می‌گذارند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما شیوع ویروس کرونا در ایران 29 بهمن ماه برای اولین بار تایید شد. با گذشت 3 هفته از اعلام این خبر، گزارش‌ها از ایران حاکی از غیر واقعی بودن آمار مبتلایان و قربانیان است. همه اینها در شرایطی است که دولت همچنان از سیاست قرنطینه کردن شهرهای کانون شیوع سرباز می‌زند، هنوز سفرها در جاده‌های کشور ادامه دارد و کادر پزشکی و درمانی از کمبود ماسک و گان و دستکش گلایه دارند. در گفتگو با کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل، ابتدا از وی درباره راه حل بحران کنونی پرسیدم.
در واقع نقطه کنترل بحران بستگی داره به دو نقطه. یکی سیاست‌گذاری دولت، دوم همکاری مردم هست. و با توجه به این که متأسفانه هنوز با اینکه وزارت بهداشت شروع کرده یک کارای خوبی انجام میده، هنوز متولی اجرای درست سیاست ها وزارت بهداشت نیست و توانایی اجراشو با توجه به عدم همکاری بعضی از نهادهای مرتبط نداره. و شما نگاه کنید، مثلا الان ایتالیا که وضعیتی شبیه ایران داره و با تأخیر شروع کردن، اومدن اول 15 استان و در نهایت سراسر کشور رو قرنطینه کردن. ولی در ایران با وجود اینکه بارها گفتیم که باید قرنطینه بشه، اول قم قرنطینه بشه، بعد گفتیم 3 تا استان قم، تهران، گیلان قرنطینه بشه، اگر قرنطینه در سریع‌ترین زمان صورت نگیره، تمام 31 استان درگیر خواهند شد. و قرنطینه از دو نقطه مهمه. یکی شهر و استانی که بیشترین آلودگی رو داره، آلودگی رو به شهرها یا استانهای مجاور انتقال نده. دوم، استانهایی که کمترین میزان آلودگی رو ندارن، موارد جدید با تعداد بیشتری وارد اون استانها نشه. چرا؟ چون وقتی که 31 استان درگیر بشه، دیگه منابع انسانی و پزشکی نمیتونه جوابگوی نیاز باشه. ولی اگر شما مدیریت بحران کنی و اون رو محدود به 3 یا 4 استان کنی، میتونین از 26-7 استان دیگه هم نیروی انسانی یا تجهیزات تشخیصی درمانی رو بسیج کنی برای اون 4 استان. به خاطر همین خیلی نکته مهم و ضروری هست که باید در اسرع وقت انجام بشه. و دوم این که وقتی میگیم قرنطینه استان، فقط بستن مرزا نیست، بلکه در داخل استان، مخصوصا داخل مرکز استان، هیچ گونه رفت و آمدی مگر خیلی ضروری نباید صورت بگیره. یعنی مردم باید در منازلشون بمونن و وظیفه دولت یا ضابط قضایی این هست که این کار به درستی انجام بشه.
همه اینهایی که شما فرمودید درسته، ولی خب مدیریت بحران وجود نداره. من میخوام از اون زاویه تاریخچه بیماری‌های واگیردار شما بر ما بگین که اگر همه این چیزایی که شما فرمودید اتفاق نیفته، چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟
ببین، تجربیات مشابهش هست. ما نگاه کنیم در تاریخ، بحث آنفلانزا که در واقع در آمریکا شروع شد، ولی در آمریکا سعی کردن اطلاع رسانی نشه و بعد در اسپانیا اطلاع رسانی شد و همه‌گیری بالای صورت گرفت. و حتی در آمریکا یک برنامه در واقع بود در فیلادلفیا که مردم دور هم جمع بشن، با اینکه توصیه پزشکی بود که جمع نشید، ولی به خاطر ملاحظات سیاسی جمع شدن و بسیار تعداد زیادی در فیلادلفیا مبتلا به آنفلانزا شدن و از بین رفتن و میلیون ها آدم کشته شدن به خاطر همون بی‌تدبیری. این درسی که داره دوباره پیش میاد. شما نگاه کنین که این همه کشور هستن، بعضی سیاست های درستی اتخاذ کردن، ولی کشوری مثل ایران که سطح بهداشتی درمانی خیلی خوبی داره در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه به خاطر متاسفانه سیاست زدگی یک سیاست گذاری بهداشتی باعث شده در مقایسه با کشورهای اطرافش، حتی مثل کشورهای مثل افغانستان یا عراق که سالها جنگ داشتن و سیستم بهداشتی درستی ندارن، دچار این فاجعه بشه.
در حال حاضر خبرها از چین حاکی از کنترل این بیماری هست. چین چیکار کرد که تونست موفق بشه در روزهای اخیر در کنترل کرونا؟
در واقع چین مثال خیلی خوبیه. نگاه کنید، در روزهای اول مسئله رو مخفی کرد ولی دید که اشتباه است. درسی که از سارس سال 2002 گرفته بود، اومد نخست وزیرش شفاف سازی کرد و تمام نیروها بسیج شدند با ریاست خود رئیس جمهور. اون استان 56 میلیونی قرنطینه شد، قرنطینه درست اجرا شد، مردم در خونه ها موندن، نظارت شد، اگر کسی نیاز به ماسک داشت، نیاز به دستکش داشت، تمام آزمایش ها مجانی، درمان مجانی و کمک های اجتماعی و حمایتی برای افرادی که در خونه بودن، برنامه های تلویزیونی مختلف، از استان های دیگه پیغام های حمایت آمیز برای اونایی که تصمیم گرفته بودن در قرنطینه بمونن، باعث شد که ظرف مدت کوتاهی سرعت اقدامات چین از سرعت توسعه و گسترش ویروس بالاتر بره و در نهایت به نقطه‌ای برسه که الان هر روز موارد جدید شناسایی شده نسبت به موارد قبلیش کمتر بشه. و این درس بسیار خوبی هست. شما نگاه کنید، هندوستان کشوری با بیش از 1 میلیارد جمعیت، اولین کاری که کرد مرزهاشو بست به چین و دوم هر کسی که از چین وارد هندوستان میشد 2 هفته قرنطینه میشد، قرنطینه فعال، یعنی کارمند بهداشتی درمانی میومد حتی بیرون خونه نظارت میکرد توی ماشین که فردی که قرنطینه شده در خونش بمونه، و با اجرای درستش باعث شد که الان مشکلی با کرونا نداشته باشه و تعداد بسیار محدودی داشته باشه.
در شرایط فعلی مردم چه کار میتونن بکنن برای مقابله با این بیماری؟
کاری که مردم باید بکنن این هست که اول در خونه بمونن، خودشونو در واقع قرنطینه کنند، و دوم اگر مجبورن بیرون برن، مدت بیرون بودن به حداقل برسه، تماس نزدیک نداشته باشن با سایر افراد، یعنی فاصله حداقل 1.5 متری رعایت بشه، از ماسک دستکش استفاده کنن و سعی کنن دستاشون رو با صابون به مدت 20 ثانیه بشورن وقتی برمیگردن خونه، چون خیلی از افراد جوان ممکنه مبتلا بشن. 81% الان سطحیه، ولی این رو منتقل کنن به عزیزانشون که بالای 60 ساله یا بیماری زمینه‌ای دارن و برای اونها ممکنه دچار خطر مرگ بشن. نکته بعدی این هست که در واقع اینها پایش کنن علائم خودشون رو اگر در منزل هستن. اگه دچار تب شدن، یعنی تب بالای 38 درجه و دچار تنگی نفس شدن، یعنی چون ما به طور طبیعی متوجه نمیشیم که داریم نفس میکشیم، ناخودآگاه نفس میکشیم، اگر ما متوجه نفس کشیدنمون شدیم و دیدیم این نفس کشیدن با سختی صورت میگیره، یا سرفه خشک، نه سرفه خلدار، سرفه خشکی که آزاردهنده است، نه یک بار سرفه خشک در روز به طور مداوم باشه، این نشون میده که ما ممکنه در معرض خطر کرونا باشیم.
کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل درباره بحران کرونا در ایران توضیح میداد. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
شما اگر ذره ای احساس به مردم داشتید، اگر ذره ای احساس مسئولیت به جان مردم داشتید، خامنه ای و تمام دستگاهتون، میدونید ایران روی خط زلزله است، سیل میاد، هزاران مسائل طبیعی دیگه داره که جان ایرانیان رو گرفته، شما حتی کوچکترین اقدامی در اون مورد نکردید، بعد هواپیما رو زدید، کشتار آبان ماه بود، کشتار 41 سال بود، الان هم دارید همینجور آمار تعداد کشته ها رو میگید. شما موظفید که تمام امکانات در اختیار مردم قرار بدید، مردم ایران هم باید تمام این چراها رو بر سر راه شما قرار دهند، شما میخواد تمام مردم رو بکشید تا خودتون زنده بمونید.
طور این سیستم رسانه‌ای به خصوص در فضای مجازی داره کرونا رو یه نعمت حساب میکنه و استفاده میکنه با ساخت کلیپ و پست‌های مختلف که ما قدر روزهای خوب رو ندونستیم و به خاطر نعمت‌هایی که داشتیم شکرگزار نبودیم و میخوان با مرگ دادن مردم به تب قبلی راضیشون کنن. این طوری که آدم شک میکنه اینا یا بیماری رو منتشر کردن یا حداقل چشمشون رو بر گسترش بیماری بستند و شرکت مردم تو راه پیمایی و انتخابات هدف کوچیکشون بوده در دیر اعلام کردن بیماری. اگه این نظریه درست باشه، هدف بعدی عراق و لبنان می باشد که مردم هم تنبیه بشن و هم راضی بشن، بعد اون موقع میان از روش های درمانی و پیشگیری چین استفاده می کنن.
رادیو فردا تقاضا میکنم اینو پخش کنن، شاید مسئولین گوش بدن. دکتر احمد رضا جلالی که در سوئد زندگی میکرد، حداقل 100 تا پزشک در رابطه با مسائل عفونی و بیولوژیک از زیر دستش رد شدن. حداقل اینو بیارن بیرون و به پزشکای ارشد کمک کنه، راه مقابله رو یاد بده. ایشون میتونه که فقط این مملکت رو از این گرفتاری و ویروس نجات بده. خواهش ازتون میکنم اینو پخش کنین، شاید مسئولین گوش بدن.
میخواستم از تعدادی فروشگاه و داروخانه که مایع شستشو دست و ماسک صورت میفروشن خواهش کنم یه مقدار برخوردشون با مشتری بهتر کنن. چند جا برای خرید ماسک و مایع ضد عفونی دست گرفتم، نه با من نوعی، با همه مشتری ها. به محض اینکه اسم ماسک و مقدار شستشو رو میاری، انقدر از اون مشتری انگار واقعا از اون مشتری طلب کنن، انقدر با مشتری بد صحبت میکنن، آدم خجالت میکشه. چون این موضوع که همه باید هوا هم داشته باشیم و به هم احترام بذاریم، بهتر نیست که سلام فریاد نکشیم و ندونم با هم بعد صحبت کنیم و اینا خوب نیست اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه در ژنو در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، و ابتدا از وی درباره محورهای سخنان جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران پرسیدم.
آقای جاوید رحمان، اول به در واقع سرکوب شدید جامعه مدنی و احکام سنگین وکلا و مدافعان حقوق بشر اشاره کردند و سرکوب اعتراضات آبان ماه و سلعمل حکومت که با استفاده از در واقع گلوله جنگی بیش از 300 نفر به گفته ایشون کشته شدند، وضعیت بازداشتی ها، و از طرف دیگه اینکه اشاره کردن به مسئله منهدم کردن هواپیمای اوکراینی و اینکه خانواده ها، خیلی از خانواده های دادار تحت فشار بودند. در مورد بیماری کرونا گفتند که به نظر میاد که حکومت کمکاری کردند. هم در گزارششون که دیروز ارائه شد، مسئله اعدام کودک مجرمان در واقع جایگاه مهمی داشت و امروز هم به این اشاره کردند و اینکه کودک مجرمانی هستند که در حال حاضر منتظر اعدام هستند. و ایران در واقع یکی از معدود کشورهایی است که هنوز کودک مجرمان رو اعدام میکنه و به طور کلی اینکه در واقع خواستهشون در گزارششون هم این بود که سن مسئولیت کیفری رو بدون قید و شرط 18 سال باشه، که چون که در حال حاضر در واقع قید و شرط داره. جمهوری اسلامی میگه که ما حکم اعدام رو برای افراد زیر 18 سال اجرا نمی کنیم و در موارد قصاص در واقع رشد عقلیشون مورد بررسی قرار میگیره، ولی این کافی نیست بر اساس گزارش آقای جاوید رحمان، به خصوص اینکه پس از اینکه در واقع این قانون هم به تصویب رسید در سال 2013، آمار اعدام کودک مجرمان نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. و خواستشون این هست که سن 18 رو به عنوان تنها سن مسئولیت کیفری تعیین کنند.
با وجود اینکه تاکنون جمهوری اسلامی 70,000 نفر زندانی رو به دلیل گسترش ویروس کرونا از زندان آزاد کرده، همچنان زندانیان سیاسی با محکومیت بالای 5 سال در زندان به سر میبرند. چه اشاره‌ای داشت آقای جاوید رحمان به زندانیان سیاسی و بیماری کرونا در ایران؟
بله، اتفاقا ایشون به همین نکته اشاره کردن که از یک طرف خب انتقاد کردن از اینکه حکومت ایران برای فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر در واقع اقدام علیه امنیت نظام استفاده میکنه و به حبس های طولانی مدت محکومشون کرده و اشاره هم کردن که این مرخصی ها شامل این زندانیان نمیشه، چون که اکثر فعالین مدنی و وکلا و مدافعان حقوق بشر به احکام سنگین تری از 5 سال محکوم شدند و این رو خب یکی از نمونه های نقض حقوق بشر در ایران نام بردند.
محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر درباره گزارش جاوید رحمان از نقض حقوق بشر در ایران توضیح میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پی اختلاف با هیئت مدیره باشگاه و همچنین وزیر ورزش و جوانان از سمت خود استعفا کرد. محمد حسن انصاری فرد با تایید خبر استعفای خود به خبرنگاران گفت اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انواع توهین‌ها را نسبت به من انجام دادند و وزیر ورزش هم از آنها حمایت می‌کند. به این دلیل از مسئولیتم در این باشگاه کناره‌گیری می‌کنم.
گفتم آقای وزیر شما وقتی من عضو هیئت مدیره نمی‌کنی، یعنی هیئت مدیره میگه وزیر شما را حمایت نمی‌کنه، هر چی از دهنشون در میاد به من میگن.
انصاری فرد 6 ماه پیش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شده بود. پرسپولیسی که نزدیک به 2 میلیون دلار به مربیان و بازیکنان خارجی خود بدهی دارد. خبرگزاری فارس در گزارشی می نویسد تصمیمات عجیب و گاه متناقض وزارت ورزش و هیئت مدیره پرسپولیس موجب شده این تیم در آستانه فروپاشی و بحران دامنه‌دار قرار گیرد. در حالی که 3 باشگاه پرطرفدار ایران، پرسپولیس، استقلال و تراکتور به خاطر عدم اجرای تعهدات مالی نسبت به مربیان و بازیکنان خارجی خود زیر بار جریمه‌های سنگین از سوی فیفا قرار دارند، معاون وزارت ورزش و جوانان می‌گوید این باشگاه‌ها تخلفی انجام ندادند. در گزارشی که از شبکه 3 پخش شد، مهدی عدلی‌نژاد بر این نکته تاکید گذاشت.
لزوماً این که ما مثلا در یک قراردادی الان جریمه‌ای شدیم یا پرداختی باید صورت می‌گرفته، این به معنای این نیستش که تخلفی در قرارداد ایجاد شده. تعهداتی طرفین داشتن، بعد به تعهداتشون عمل می‌کردن، حالا به خاطر شرایط تحریم، به خاطر مشکلات مالی ممکنه این باشگاه‌ها نتونسته باشن پول رو پرداخت کنن.
ولی عدم انجام تعهدات مالی تخلف از مفاد قرارداد محسوب می‌شود. در صورت گسترش شیوع ویروس کرونا، بازی‌های المپیک 2020 توکیو 1 تا 2 سال به تأخیر خواهد افتاد. به گزارش روزنامه‌های آمریکایی وال استریت جورنال و یو اس ای تودی، سرعت کارهای کمیته برگزاری و تشکیلاتی بازی‌های المپیک توکیو به علت ویروس کرونا کاهش یافته و اگر کارها طبق برنامه پیش نرود، بازی‌ها 1 تا 2 سال به تأخیر خواهد افتاد. طبق برنامه 134 روز دیگر باید بازی‌های المپیک توکیو آغاز شود. و ویروس کرونا به شدت فوتبال در کشورهای مختلف اروپا را تحت تأثیر قرار داده و برخی لیگ‌ها را یا به تعطیل کشانده یا بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود. از جمله لیگ سری آ ایتالیا که تعطیل شده و لالیگا اسپانیا که در 2 هفته پیش رو بدون تماشاگر خواهد بود. و دور برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله 1/8 نهایی از ساعتی پیش با 2 مسابقه آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. در اسپانیا والنسیا با آتالانتا بدون تماشاگر و در آلمان لایپزیگ میزبان تاتنهام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. این مجله نیمه شب رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی شبی آرام برای شما ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در روزهای پایانی سال 1398 حال شما چطوره؟ با اپیدمی کرونا نگرانی ها و ترس ها و عواقبش چه می کنید؟ در خانه ها موندید؟ بیرون نمیرید؟ روزی چند بار دستاتون رو می شورید؟ پوست دست شما هم خشک شده از بس دستاتون رو با آب و صابون شستید یا ضدعفونی کردید؟ بله، شرایط سختی شده. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا فکر کردم کمی با هم گپ بزنیم، اصلا درد دل کنیم. فکر کردم فقط شما حرف بزنید، از تجربه این روزهای خودتون در ایران بگید. این روزها چطور میگذرن؟
کرونا کلن ریتم زندگیمونو به هم ریخته. کار و کاسبیمون که کساد شده، روحیمونم دل مرده شدیم. هممون دوچار یه نوع ترسی از آینده هستیم که نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. واقعیت چیه؟ چرا واقعیت رو به همون نمیگن؟ تا کی میخواد این فضا و این شرایط ادامه پیدا بکنه؟
در این برنامه از نامهای مستعار استفاده شده. این صدای عباس بود، نگران از وضع موجود. حمید هم شرفند دیگری است از تهران، میگوید دوچار وسواس شده.
منی که اصلا انسان وسواسی نبودم، دوچار وسواس شدم. منی که مثبت گرا بودم، ترس دارم نه از مرگ، بلکه از اینکه نکنه مبتلا بشم با توجه به اینکه بیمار قلبم و باعث مرگ دیگران یا باعث درد سر انداختن دیگران بشم.
او از همه فکرهایی که هر روز در ذهنش میگذرد میگوید، از احساس خطر و ناامنی.
اینکه آدم فکر کنه که ممکنه به هر دلیلی بیمار بشه، حتی کووید 19 باعث مرگش هم نشه، اما باعث بشه که ناقل بیماری باشه برای هر افراد ضعیف‌تر مثل پدر و مادر، افراد میان سال دیگر، و ممکنه برای اونو خطر آفرین باشه. حس اصلا جالبی نیست، یعنی آدم کاری رو هم که اتفاق نیفتاده پیشاپیش خودشو مقصر میدونه.
این در حالی است که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید کرونا آنقدر هم بیماری‌زا نیست.
بازم به استهزار مردم شریف به عنوان یک کارشناس و حال کهنه‌کار عرصه نظام بهداشتی درمانی میرسونم که بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید به مراتب هم مرگ و میرش هم بیماری زاییش از ویروس آنفولانزا کمتره.
به حمید برگردیم، از مشاهداتش میپرسم به جز خودش حال و هوای شهر و مردم و جامعه را چگونه میبیند؟
تیر خلاصی بود این کووید 19 کرونا ویروس بر بدنه اصلی جامعه. مردم به یک شوک فرو رفتن و چیزی رو برای دست دادن دیگه ندارن. به خاطر همین رفتارهای غیر عادی گاهی با اونها روبرو میشیم و طرف بی تفاوته، یعنی چیزی برای دست دادن دیگه نداره، ناامید نسبت به زندگی. من حتی بسیاری رو میشناسم در تهران که یک کلام مشترک دارن و اونم اینه که من نمیدونم تقویم سال 99 بخرم یا نه، چون زنده نیستم یا هستم.
او میگوید مردم ایران خستند از، به گفته او، دروغ و فساد.
مردم ایران خستند، بیشتر از هر چیز دیگری خستند، از دروغ خستند، از بی‌حیایی خستند، از فساد خستند، و این خستگی هر رفتاری رو میتونه از اونها نشون بده.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظاهراً نظر دیگری دارد.
خودشون تو آمریکا تو آنفولانزا امسال 16,000 کشته دادن. حالا اینجا روشون چرخوندن به سمت ایران و دارن با مردم ایران صحبت میکنن. مردم ایران خودشون هم هوشیارن، هم مراقبت میکنن، هم کمک میکنن. این ملت همون ملتی هست که در همه روزهای سخت به کمک همدیگر آمدن.
خیلی ها در خانه ماندند چون نمیخواهند در محیط عمومی در معرض ویروس قرار بگیرند. خانه این روزها شاید امن‌ترین جایی باشد که با رعایت نکات بهداشتی آموزش داده شده در پروتکل‌های جهانی میتوان در آن ماند. با این حال در خانه ماندن هم همه می‌دانیم که دردسرهای خودش را دارد. این صدای محمد است.
ما عادت کرده بودیم ساعت‌هایی رو در طول روز بیرون از خونه باشیم، حالا کار کنیم، دانشگاه بریم. اجبار به موندن در خونه مدت زمانی رو که باید در کنار هم باشیم، یعنی مثلا یه فرزند در کنار پدر و مادرش باشه، رو خیلی بیشتر کرده. خانواده ها نمیدونن باید با هم دیگه چه کار کنن، چون روال زندگیشون به هم ریخته بوده. این داره تبدیل میشه به یه بحران، یعنی یه حجمی از استرس، یه حجمی از به هم پریدن تو خونه به هم دیگه، چون عادت نداریم که این میزان از ساعت رو گاهن یه روز یا دو روز یا چند روز به طور کامل مدام پیش هم دیگه باشیم. و میدونین این چیزی که سخت ترش میکنه اینه که قرار نیست به این زودی تموم بشه، و در بهترین حالت ما تا عید و تعطیلات عید و بعد از اون درگیر این موضوع هستیم. از اون طرف مثلا من خیلی از دوستام رو که پدر مادر هستن میبینم که نمیدونم باید با بچه‌هاشون چطور رفتار بکنن، چون بچه‌ها تحملشون کمتره و مدام انتظار اینو دارن که باهاشون بازی کنی، سرشون رو گرم کنی و یه جوری قانعشون بکنی که نمیتونی در حقیقت از خونه خارج بشی و بعد دیگه پدر مادرها از جای به بعد نمیدونن باید چی کار بکنن.
عباس و خانواده‌اش اما سعی کردند راههایی برای گذراندن این روزها پیدا کنند، راههایی که روزهای سخت را قابل تحمل تر میکند و در خانه ماندن را کمی آسان تر.
سعی کردیم خودمون رو وفق بدیم با شرایط موجود. شروع کردیم به فیلم دیدن، به کتاب خوندن. کتابایی که دوستان بهمون معرفی کردن برای درک شرایط موجود کمک بیشتری میکنه، مثل طاعون آلبر کامو، مثل ندیمه مارگارت آتوود. سعی میکنیم که باهاش کنار بیایم. یه مقداری هم متفاوت هست نسبت به سابق. دوستیمون بیشتر شده با اعضای خانواده، صمیمیت بیشتر توی وجودمون هست.
او و همسر و فرزندانش کارهای دیگری رو هم این روزها امتحان میکنند تا به خودشان و گذشتن این روزها کمک کنند.
یه دختر و پسر نوجوان دارم، یه گروهی تشکیل دادن با دوستاشون، صد فیلم برتر رو دنبال میکنن و تو اون گروه نقد میکنن، نقد میکنن. من و همسرم هم به این گروه پیوستیم، سعی میکنیم به تبع همونا از اون فیلم ها و از اون فضا استفاده بکنیم و لذت ببریم.
اما فقط هم داخل ایران نیست. تارا و همسرش کمی بیش از یک سال است که ازدواج کردند و به یکی از کشورهای نزدیک ایران رفتند،
کشوری که اقتصادش بر پایه صنعت توریسم است و اکثر مشاغلی که برای مهاجرها وجود داره به خصوص مهاجرهای ایرانی در زمینه همین صنعت توریسم. شغل همسر من در یکی از شرکت‌های اجرا کننده تورهای تفریحی تو این کشوره و شغل من هم در یک شرکت سرمایه گذاریه که هدف اصلیش معرفی پروژه‌های با قابلیت سرمایه گذاری کلان توی این کشور هست.
او از روند به تعطیلی کشیده شدن زندگیشان در کشور همسایه ایران میگوید.
اول به ما گفتن یک هفته الی دو هفته تو خونه قرنطینه باشین، هم مراقب سلامت خودتون باشین، هم ببینیم که شرایط مرز به چه صورت در میاد. اما این یک هفته و دو هفته الان نزدیک 20 روز هستش که ما رو اینجا خونه نشین کرده.
ترس و نگرانی از ویروس همگیر یک طرف و تأمین هزینه های زندگی یک طرف.
خب همسر من کاملا تو خونه نشین شده، هیچ کاری نداره، این تو روحیش خیلی تأثیر گذاشته. هم به هر حال خرج و مخارج خونه است، هم دادن قبضاه، هم اجاره خونه است که فشار روحی شدیدی رو هر دوی ما آورده.
از طرفی سالی که در روزهای پایانی آن به سر میبریم پر از اتفاقها و خبرهای تلخ بوده،
از سیل گرفته، از اون سرکوب مردم توی اعتراضاتی که توی یه سال اتفاق افتاده، اون داستان سقوط هواپیما به دست نیروهای نظامی خودمون و همه اینا، اونقدر خبرهای بد پشت سر هم آورده که به شخص خود من و بعضی از دوستانمون صفحاتمون تو فضای مجازی رو بعضن دیاکتیف کردیم و ازشون اومدیم بیرون، چون نمیتونیم دیگه این حجم از فشار و خبرهای بدی رو که پشت سر هم داره میاد تحمل بکنیم.
محمد شرایط حال حاضر کشور و فقدان شفافیت در اطلاع رسانی عمومی را به سریال معروف چرنوبیل تشبیه میکند.
و اون چیزی که بیشتر از هم منو اذیت میکنه اینه که حتی تو این شرایط هم برای جمهوری اسلامی مصلحت نظام از مصلحت عموم مهمتره. مثلا دیروز صدا و سیما توی یکی از شبکه‌های خبرش داشت یه برنامه‌ای پخش می‌کرد درباره اینکه سپاه و بسیجن که دارن میرن همه جا رو ضد عفونی می‌کنن. یعنی حتی تو این شرایط هم حاضر نیست که از پروپاگاندا و به اصطلاح برجسته کردن یه تیکه از نظام به اصطلاح دست برداره و مثلا به فکر مردم باشه. بیشتر از همه منو یاد سریال چرنوبیل میندازه.
حمید که تنها انتظارش از حکومت در شرایط حاضر صداقت است.
من صداقت کلام در رابطه با این بیماری و سلامت جامعه میخوام. این هیچ ربطی به سیاست نداره. به نظرم این حق منه که بدونم پیرامونم در بود سلامتی چه میگذره.
اگرچه وزیر بهداشت پیشتر کرونا را کم خطرتر از آنفلانزا دانسته بود، اما روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل جابجایی موارد آلودگی خیز جدیدی از بیماری در حال شکل گیری است. شهروندان همچنان بهتر است بیشتر در خانه بمانند. این روزها کمتر بیرون بروید، از خودتان، دیگران و جرقه های امید در دلتان مراقبت کنید. بهار سر ساعت همیشگی از راه خواهد رسید. این مجله جامعه این هفته رادیو فردا بود و من فهیم خضر حیدری. مرسی که این هفته هم با من همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه جامعه دیگر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
چینم از منم حریف کال تو. امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا
Paris Marlou aux yeux de fille ton air filou tes vieilles guenilles et tes gueulantes accordéon ça fait pas de honte mais c'est si bon et gigolo te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons ça fait gueuler mais c'est si bon brin des lilas fleurs de pantin ça fait des tas de petits sapins qui font merveille en toute saison ça fait de l'oseille et c'est si bon et des lacroix avec verre d'envers ça fait des mois qui sont au vert alors ces dames sont une raison elles sont bigames et c'est si bon. Paris bandit aux mains qui glissent t'as pas d'amis dans la police dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason. Range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là, deux, file-moi trois tunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, der, ah là là, rien, t'es un gangster, la mi-pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Je prends au cœur de pierre un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau à l'occasion. Il faut ce qu'il faut, mais c'est si bon. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection. C'est pas le baisement, mais c'est si bon. Passe la monnaie, la vie clinquant, à coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision pour faire avec, mais c'est si bon. Un petit bonbon, ça t'honorait. Et je m'en vais, surprise partie, surprise restant. On est surpris, mais c'est si bon. Ah, j'ai vu à la voix grise le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, y'a de l'affluence, mais c'est si bon. On pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont. C'est laborieux, mais c'est si bon.
et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon.
چاپ دوم صدای شکستن از مجموعه نمایشنامه های بهمن فرسی از سوی انتشارات بیتگل منتشر شد. این نمایشنامه شرح دلدادگی و اندیشه های پرخاشگرانه جوانی به نام فرهاد است که به شیوه ای نامعلوم به زندگی خود پایان داده. او واکنش بازماندگان را در روبرو شدن با مرگ خود بر روی یک نوار صوتی پیشگویی کرده و با ترفندی آنان را در وضعیتی قرار می دهد که به محاکمه یکدیگر بپردازند. بهمن فرسی زاده 1312 در تبریز، نخستین نوشته‌هایش را در اوایل دهه 1340 به چاپ رساند و با انتشار کتاب‌های شب یک شب دو، چوب زیر بغل و گلدان به شهرت رسید. این نویسنده ساکن لندن تا کنون بیش از 12 نمایشنامه، 5 مجموعه شعر، 5 مجموعه داستان و 1 رمان را در کارنامه خود ثبت کرده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
الکی خوش تو با خودت تو جنگی منو نکش، نظر به هم بریز سر یه مشت حرف بی ربط. تو چی باید میدیدی دیگه بیرم؟ بگو به من شبا چجوری میشه بدون من؟ دورت کیا رو ریختی بگو برن بس دوری؟ چجور دلت میاد میتونی؟ من خالی میکنم رو کاغذ خودمو تا کل گریه ها مرادست کنم و تو هم که خوب بلدی وابست کنی یا بری کجا بس نرو قلبم آی نمیخوای از تو جلد بد در آی تو خوب نمیشی تو خودت نخوای تو خودت نخوای کل گریه ها مراد است کنم و تو هم که خوب
بلدی وابسته کنی یا بری کجا بس نرو.
من خالی میکنم رو کاغذ خودمو، تو کل گریه ها مرادست کنم، تو هم که خوب بلدی وابسته کنی یا بری کجا بس نرو. قلبم آی نمیخوای از تو جلد بد در آی، تو خوب نمیشی تو خودت نخوای، تو خودت نخوای، قلبم آی چرا نمیگی درد تو به من، به درد تو که میشه درد من، با هم حرف بزن با هم حرف بزن.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
زندگی مسیر او